بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سجاده نشینان عاشق همراهان خوب و صمیمی لحظه های عاشقی قبول باشه طاعات و عبادات شما، بهترین اجابت ها انشاءالله نصیبتون باشه. حضرت امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه این چنین نجوا می کنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و مسئولیت از گناهان و پرهیز از لغزش ها در کار دنیا و آخرت را در حال خوشنودی و خشم روزیم فرما، تا نسبت به آنچه از این دو حال برایم پیش می آید یکسان باشم، در ارتباط با دوستان و دشمنان عمل کننده به طاعت تو و برگزیننده خوشنودی تو بر غیر آن باشم، تا دشمنم از ستم و تجاوزم در امان باشد و دوستم از جانبداری و هواخواهی من ناامید شود. آمین یا رب العالمین.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خانی؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گردش تابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بود و سکوت؟ چیست در پرده ساز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل.
عزیزان، امام علی علیه السلام می فرمایند نماز دژ محکم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است. برنامه از آنگاهی به امید دیدار ادامه پیدا میکنه با صحبت‌های ارزشمند استاد حوزه و دانشگاه دکتر سید محسن میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا، و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه درخواست میکنیم. آیات اول تا دهم سوره مبارکه مزمل رو درباره رسول اکرم و نوافل شب خطاب به پیغمبر اکرم با یکدیگر گفتگو کردیم. دو آیه آخر قابل توجهه که قرآن کریم مجدداً برمیگرده به بیداری شب، منتها این دفعه درباره همراهان پیغمبر اکرم هم سخن گفته میشه. آیات اول عمدتاً خطاب به شخص رسول اکرم بود. کل سوره مزمل 20 آیه است. آیه 19 هم یک تذکری میده و بعد وارد بحث به اصطلاح تلاوت قرآن در شب میشه. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. این بیاناتی که شد، این آیات قرآن تذکره است، یاداوری میکند حقایق رو برای شما. پس هر کس بخواهد اتخذ الى ربه سبیلا، برگیرد به سوی پروردگارش راهی را. ما طرح قضیه کردیم، آثار نماز شب رو براتون بیان کردیم،
و اهمیت این مسئله رو و خواندن قرآن در شب رو در نماز، حالا هر کس که میخواد راهی به سوی پروردگارش برگیرد. این تعبیر هم برای نماز به نظر میاد در اینجا گفته شده و خود توجه به قرآن در جایی هم برای توجه به اهل بیت پیغمبر اکرم در قرآن چنین چیزی مطرح شده. بعد آیه 20 آیه نسبتاً طولانی است، یعنی 7 سطره، ولی در این آیه قرآن یه حدود و سقول رو برای عبادت شب و تلاوت قرآن معین میکنه، قابل توجه. خطاب آیه در آغاز به پیغمبر اکرمه، ولی در وسطای آیه خطاب به مسلمان ها هم میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. من فراز عرض میکنم چون طولانی است آیه، صحبت میکنیم بعد فراز بعدی. بدون شک پروردگار تو میداند که تو بر میخیزی نزدیک به 2/3 از شب را. تقوم و ادنا من ثلثی اللیل، خطاب اول سوره به پیغمبر اکرم این بود که برخیز نصفهو، یه خورده کمتر یا یه خورده بیشتر، اما گویا پیغمبر اکرم یه مقداری بیشتر این کار رو عمل میکنه. ان ربک یعلم انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل و نصفهو و ثلثه، یا نیمی از شب یا 1/3 آن رو، شاید در شبهای متفاوت مثلا فرق می کرده، ولی تا 2/3 شب هم پیغمبر اکرم بر می خواستن. حالا باز ممکنه به این معنا هم گرفته بشه که ثلث اول شب که گذشت و ثلث بعدی و ثلث بعدی، ولی ظاهر آیه اینه که نه، پیغمبر اکرم گاهی حدود 2/3 از شب رو قیام می کردن برای نماز. و طائفه من الذين معك، ضمناً تو تنها هم نیستی، طایفه ای از کسانی که با تو هستند اینها هم شب بر میخیزند و به تلاوت قرآن میپردازند، نماز میخونند، خدا رو تسبیح میکنند، خصوصا زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن، مسلمانایی که تازه اومده بودن مسلمان بشن هم در مکه هم در مدینه، اینا بعضیشون خیلی پا به پای پیغمبر میخواستن عبادت کنن. گاهی هم نقل شده خصوصا در مدینه که انصار گاهی افراط هم میکردن که پیغمبر اکرم اونا رو به تعادل دعوت کردن. و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار، و خدای تبارک و تعالی است که شب و روز رو مقدر میکنه و اندازش رو معین میکنه. علم اللن تحصو، خب ادامه بحث طبیعتا میمونه برای برنامه بعدی که در محضرتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا. چه سزد جز از کرم و غفا و بخشیدن و عطا و بخشیدن و عطا
و تو خدا بندی کریم و لطیف و تو خدا بندی کریم و لطیف از کریم و لطیف چه سزد چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا و بخشیدن و عطا.
ما با همسایه هامون ارتباط خوبی داریم و با یکی دوتاشون هم خیلی صمیمی هستیم و رفت آمد خانوادگی هم داریم و به قول معروف توی خیر و شر و غم و شادی هم دیگه شریکیم و از خواهر به هم نزدیکتریم، چون خیلی از ویژگی های یه انسان مؤمن رو دارن و میشه بهشون اعتماد کرد و خونه زندگی رو بهشون سپرد. یه بار توی یکی از دور همیای شبانمون که رفته بودیم خونه آقای سعیدی، آقایون دور هم نشسته بودن و بحث سیاسیشون گرم بود که خانم سعیدی با کلی من و من کردن و آسمون و ریسمون به هم دوختن، سینی استکان چای و قندون رو گذاشت کنار من و گفت میتونم چیزی ازت بپرسم؟ از رفتار خانم سعیدی تعجب کردم، ازش خواستم راحت باشه، اونم با کلی تعارف دخترم رو برای پسرش خواستگاری کرد و ازم خواست تا با خانواده و همسرم صحبت کنم و زمانی رو برای صحبت‌های اولیه تعیین کنیم. از خانواده ی آقای حسینی خیلی اطمینان داشتم، برای همین از این پیشنهاد خوشحال هم شدم. وقتی بعد از مهمونی به خونه خودمون برگشتیم و اعضای خانواده دور هم جمع شده بودیم، موضوع رو با همسر و خانواده‌ام مطرح کردم و ازشون خواستم نظرشون رو بدن. همسرم اطلاعاتی که درباره اونها داشت مطرح کرد و دخترم هم اولویت‌های ازدواجش رو یکی یکی برامون شمرد که کمم نبود و اتفاقا با خانواده آقای سعیدی و محسن پسرشون هماهنگ و هم عقیده هم بود. من یه مقدار به خاطر نداشتن شناخت لازم از محسن نگران بودم و میترسیدم یه وقت توی دوستانش افرادی باشن که مثل خودش نباشن و روی رفتارش تأثیر منفی داشته باشن. ولی پسرم که کلاس 11مه حرفی زد که دل من و خانوادم رو به کلی آروم کرد و به همون اطمینان خاطر داد و تصمیم گرفتیم به خواستگاریشون جواب مثبت بدیم و زمانی رو برای حرف زدن و مقدمات مراسم تعیین کنیم. مرتضی گفت بابا به نظرم آقا محسن پسر خوبیه، چون من با برادرش احمد هم کلاسیم. احمد میگفت آقا محسن یه خط قرمز توی زندگیش داره و اونم اینه که اگه سرش بره نمیذاره نماز و مسجد و هیئت از دستش بره. تازه خودتونم که توی مسجد دیدین آقا محسن دست راست حاج آقا توی مسجده، یه همچین آدمی حتما مطمئنه. همسرم لبخندی زد و گفت آره، امسالم که توی مراسم پیاده روی اربعین همسفر بودیم متوجه این موضوع شده بودم که هر جا موقع نماز می شد به گرسنگی و خستگی و تاول پاهاش توجهی نمی کرد و خودشو به نماز جماعت موکب ها می رسوند و تازه ما رو هم با خودش همراه می کرد و قانعمون می کرد پیاده روی و اربعین جای خود، نماز اول وقت و جماعت هم جای خود.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى، ما الدنيا إلا دار غبور ما فيها يبلى ويبور، يا رب فلا تفتنا. جنة جنة.
برنامه از آنگاهی به امید دیدار از رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با صحبت‌های ارزشمند کارشناس تربیتی برنامه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. تقویت میل معنوی و گرایش‌های الهی در انسان یکی از راهکارهایی بود که برای ایجاد احساس نیاز به نماز پیشنهاد دادیم و از آیات و روایات استفاده میکنیم که این میل هرچی تقویت بشه میتونیم در نماز بهرش رو ببریم. این میل معنوی با حضور در مکانهای مذهبی افزایش پیدا میکنه، گاهی اصلا فعال میشه، قبلا نبوده، فعال نبوده، الان با یک حضور این فعال میشه. یکی از مکانهای مذهبی حوزه های علمیه. میدونید حوزه های علمیه منتسب به اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حکایت های بسیار زیادی رو شما از علما شنیدید. خاطره ای رو دارم از دانش آموزانی که اومده بودن برای بازدید از مدارس علمیه. یک مدرسه علمیه‌ای در یکی از شهرها حدود 400-500 دانش آموز متوسطه اومدن، 2-3 ساعتی رو در اون مدرسه بودن. یک دفتری بود که اونجا خاطراتشون رو می نوشتن، اظهاراتشون رو اونجا می آوردن که ما چه دیدیم از این بازدید 1-2 ساعته. وقتی مرور می کردیم اون نوشته ها رو، اون دل نوشته ها رو، می دیدیم اثر بسیار عجیبی در این دانش آموزا پدید اومده در اکثر اینها. یکی دو نفر از اینها بودن که همین که وارد اون محوطه شدن و اون فضا رو دیدن، مستقیم اومدن به برخی از روحانیونی که اونجا بودن گفتن ما می خواهیم توبه بکنیم، و اینا قرآن براشون خونده می شد. اونجا برخی از طلبه ها قرآن می خوندن، اینا به پهنای صورت اشک می ریختن. بقیه دانش آموزا هم همچنین حال عجیبی داشتن. توصیه میکنیم فرزندانمون رو حداقل یک مرتبه به یکی از این مدارس علمیه ببرن، اصلا فقط ببینن اون فضا رو، ببینن عطر و بوی معنوی که اونجا حاکم هست، اینا تحت تاثیر قرار میده. یکی دیگر از اماکن مذهبی امامزاده ها و مساجدن. همین حضور بدون اینکه انسان کار خاصی، عبادت خاصی انجام بده، در مسجد، در یک امامزاده، حضور در این اماکن اونو رغبت روحانی و معنوی رو افزایش میده. این که بزرگان توصیه میکنن که ارتباطتون رو با مسجد زیاد بکنید، خصوصا برخی از مساجدی که آثار ویژه‌ای دارن، مثلا مسجد جمکران. این که پدر و مادری عزم داشته باشن، اهتمام داشته باشن که در دوران کودکی فرزندشون رو حداقل یک مرتبه به مسجد جمکران ببرن، هیچ کار دیگه ای لازم نیست، اونجا یک انتساب ویژه‌ای به امام زمان سلام الله علیه داره. آیت الله بهجت رضوان الله علیه در کتاب حجت که بیاناتشون رو جمع کردن درباره امام زمان، ایشون میفرماید شما گاهی اوقات میبینید از یک کوچه‌ای دارید رد میشید، بعد احساس میکنید حالتون خوب شد و یک حس خوبی بهتون دست داد، نشاط معنوی ویژه‌ای پیدا کردید، نمیدونید این از کجا حاصل شده. ایشون میگه یکی از علتهای این میتونه این باشه که امام زمان سلام الله علیه از یک مسیری که عبور میکردن، شما هم که از اون مسیر عبور میکنید تحت تأثیر شعاع معنوی حضور امام زمان قرار میگیرید و حالتون خوب میشه و یک نشاط معنوی بهتون دست میده. لذا سعی بکنیم این ارتباط رو زیاد بکنیم. برخی از افراد دغدغه‌مند رو ما داریم که عمرشون رو صرف جذب به مسجد کردن. یک معلمی بود به نام آقای موسوی که خاطرش تو اینترنت هم هست، میتونید جستجو بکنید. ایشون عمرش رو گذاشته برای جذب به مسجد و آثار بسیار زیادی دیده که چقدر جوانها به سمت دین و خصوصا نماز جذب میشن و گرایش پیدا میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وقت وقت خداحافظی هست. لحظه های خوب و ناب چه زود به پایان میرسه. بر ماست که قدر این لحظه ها رو خیلی بدونیم. تا توفیق مجدد که انشاءالله با برنامه دیگری از مجموعه از آنگاهی به امید دیدار همراه شما باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.
پیچیده تا افلاک آبای از آنها، از بیکران تا بیکران تا بیکران ها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 78، دروغ مصلحتی. حتما شما هم تا حالا بارها عبارت دروغ مصلحتی رو شنیدید. مثلا همین هفته پیش صاحب کار دوستم مهداد بهش زنگ زد و گفت آقا مهداد کجایی؟ فردا میتونی بیای شرکت ببینمت دیگه؟ مهدادم نه گذاشت و نه ورداشت، با اعتماد به نفس گفت شرمنده مهندس، من رفتم مسافرت، یه دو سه روزی نیستم. وقتی تلفن رو قطع کرد گفتم مهداد جان الان تو مسافرتی دیگه؟ خندید و گفت بابا دروغ مصلحتی بود، عیبی نداره. گفتم صبر کن وایسا، همین الان باید معلوم بشه که دروغ مصلحتی چی هست چی نیست. وایسا گوشم در بیارم زنگ بزنم به استاد محمدی شاهرودی تا برامون بگن، اون وقتم تو متوجه میشی که دروغ مصلحتی اصلا چی هست و کجاها باید گفت.
دروغ مطلقاً قبیح هست، اما گاهی این قبیح با یک قبیح قبیح‌تر از خودش درگیر میشه که ام دوران بین محظورینه، یا باید اون دروغ که قبیح هست انتخاب کرد که یک قب داره، یا اون راست که صد تا قب داره. عقل و شعر میگن چیکار کن؟ تو کمتر انتخاب کن، دفع افسد به فاسد. این به لحاظ اون مبانی اخلاق و این فلسفه اخلاق بود. این بس که مطرح کردیم از مباحث فلسفه اخلاق. مطلب دوم این که بله در روایات داریم بعضی از جاها که دروغ گفتن اشکال نداره، چون مفاسدی رو از بین میبره. یکیش همون اصلاح ذات بینه، چنانکه در جاهدی هم هست تو خانواده ممکنه که ضرورت اقتضا بکنه که برای اینکه خانواده متلاشی نشه، خانواده دچار لطمه نشه، یا اینکه بخواد جان انسان بیگناهی رو انسان نجات بده، یا جان انسانهای بیگناهی، راست بگه ممکنه ده ها نفر انسان بیگناه کشته بشن، اگر دروغ بگه جان اونها نجات بده. خب اینجاها عقل و شعر میگه که دروغ بگه. پس اون جاهایی که عرض کردیم که قبح دروغ از قبح اون کار کمتر باشه.
نشانی.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد، و شما عزیزان از این دو طریق میتوانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7، و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
خب روزتون بخیر باشه، خیلی ممنونم که همچنان همراهمون هستید. رادیو معارف اینجا و صدای فضیلت و فدرت رو از موج FM ردیف 96 مگاهرتز دارید میشنوید. اگر فکر میکنید که ممکنه برنامه‌ای رو از دست بدید، پایگاه اینترنتی ایران صدا این محدودیت رو برداشته که شما میتونید یه برنامه کاربردی با عنوان ایران صدا از پایگاه ایران صدا نقطه آر دریافت بکنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید، و از 7 پایگاه